بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 287، جلد دوم، صفحه 574، تاریخ 6 آبان ماه 1371، واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی ردوی.
حبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا و عبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه و آله و سلم و على اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة سرغم و عنوك الجاهلين اللهم وفقنا للعلم والعمل به ثم لا يتلهم الاحتياج حينئذ الى تصرف في اليقين بإرادة المتيقنين لأن التصرف لازم على كل حال، فإن النقد الاختياري القادر لورود النهي عليه لا يتعلق بنفس اليقين على كل تدبير. بحث در مقدار دلالت روایات در حجیت استصحاب بود. شیخ انصاری فرمودند روایات دلالت میکند که استصحاب در شک در رافع حجت است، نه شک در مقتضی. مطلب رو دیروز توضیح داریم، خلاصه‌اش این شد که نقد رو باید به معنای مجاز قریب بگیریم، یعنی رفع الامر ثابت، برطرف کردن امری که ثابت است و اقتضای بقا دارد و نمیتوانیم نقض رو به معنای رفع و شیع بگیریم. رفع شیء مطلقا، چه اقتضای بقا داشته باشه یا نداشته باشه. در پایان این بحث سه نکته رو متعرض می شدم و این بحث تمام میشه. نکته اول، یک اشکال است به مدعای شیخ انصاری. خلاصه اشکال این است که می‌فرمایند اگر نقض رو به معنای رفع امر ثابت گرفتیم، باید یک مجاز دیگر هم در کلام قائل بشیم. و مجاز خلاف اصل است. بیان مطلب این است که اگر گفتیم نقض یعنی رفع امر ثابت، نمیتونیم مراد از یقین رو خود یقین بگیریم. به خاطر این که یقین یک امر ثابت و دارای استقرار نمی باشد و به عبارت دیگه یقین یک امر نفسانی هست که اصل وجودش به چیز دیگه بستگی داره، خودش ثابت و مستقر نیست، باید متعلق داشته باشه. اون متعلقش وجود داشته باشه، ثابت باشه، تا بعد یقین رو به او نسبت بده. یقین به موجزه، یقین به عدالت امر، یه متیقن میخواد یقین. نتیجتاً در این حدیث باید یقین رو به معنای متیقن بگیریم، نقد نکن متیقن ثابت را، چون متیقن است که دارای ثبوت و استقرار. لکن اگر نقد رو به معنای مجاز بعید گرفتیم، یعنی رفع الشیء، اینجا اسناد نقض به خود یقین درست است، چون یقین یک شیء است. امام می فرماین این شیء رو نقد نکن، اینجا اسناد درست. پس معنای دوم رو بگوییم، نیاز به خلاف ظاهر در کلام نداریم، پس این معنا قوی تر است. شیخ انصاری می فرمایند این توهم صحیح نیست، به خاطر این که علا کل حال ما در این روایت باید یک خلاف ظاهری مرتکب بشیم، نمیتونیم نقض رو به یقین اسناد بدیم به هیچ وجه، به هیچ احتمال. به خاطر این که بلا شک اینجا لا تنقض نهی است، نهی مولا باید به امر اختیاری تعلق بگیره. مثلا مولا میگه لا تشرب الخمر، یا لا تغتب، غیبت نکن، چون غیبت در اختیار مکلف. نهی به امر غیر اختیاری تعلق نمیگیره و وجود و عدم یقین، بود وجود و نبود یقین در اختیار انسان نیست. اگه مقدمات یقین فراهم بود یقین پیدا میشه، یقینم که پیدا شد تا شک آمد یقین از بین میبره. پس بود و نبود یقین در اختیار من نیست که مولا بفرماید یقین تو باشه یا نقضش کن و نباشه، رفعش کن. لذا ناچاری در کلام خلاف ظاهر مرتکب بشی. علی کل حال نقض رو به هر معنا بگید، خلاف ظاهرم یا به این است که یقین رو به معنای متیقن بگیریم، بگیم نقض نکن متیقن را، یعنی اون طهارت صادقه، و یا باید یقین رو به معنای خودش بگیری ولی یک کلمه در تقدیر باشه، لا تنقض احکام یقین را، احکام یقین رو نقض نکن. تازه می فرمایند این توجیه دوم هم صحیح نیست که احکام در تقدیر می کنید، به خاطر این که اگه خود یقین با آمدن شک از بین بره، الان یقین نداشته باشیم حکم یقین هم وجود نداره، به خاطر این که موضوع که رفت حکمش هم از بین میره، خود یقین که رفت حکمش هم منتفی میشه. پس نتیجه این که چاره‌ای نداریم، یقین رو باید به معنای متیقن بگیریم، بگیم مراد امام این است که متیقن ثابت رو که وجود داشته و اقتضای بقا داشته است الان هم بگو هست، حکم کن که طهارت سابق الان وجود داره و احکام طهارت رو برش دار کن، مثل جواز ورود در نماز. این نکته اول. تا اینجا نتیجه این شد که نقض رو باید به معنای مجاز قریب بگیریم، رفع امر ثابت، نتیجه میگیریم استصحاب در شک که در رافع حجت است، چیزی که ثبوت داره به اقتضای بقا در اون موجود است. این نکته اول را عبارت بخونیم. ثم لا يتوهم الاحتياج حين اذن الى تصرف باليقين باراده المتيقن منه. تا اینجا بیان کردیم نقض به معنای مجاز قریب رفع امر ثابت. می فرمایند توهم نشود نیاز و احتیاج در این هنگام، یعنی اگر نقض به معنای رفع امر ثابت گرفتیم فکر نکنید در این هنگام فقط نیاز داریم الی تصرف فی الیقین، این که در یقین تصرف کنیم به اراده کردن متیقن را از اون یقین. فکر نکنید فقط در این صورته که ما یقین رو باید به معنی متیقن بگیریم. چرا؟ لأن تصرف لازم و علا کل حاله، به خاطر این که تصرف در یقین لازم علا کل حال. شما نقض رو به هر معنا که بگیرید نمیتونید نقض رو به خود یقین اسم بدید، باید در یقین تصرف کنید. چرا؟ فإن النقض الاختیاری القابل لورود النهی علیه، به خاطر اینکه نقض اختیاری که قابل ورود نهی است بر او، لا يتعلق به نفس اليقين، این نقض اختیاری به خود یقین تعلق نمیگیرد. علا کل تقدیره نقض رو هر جور شما معنا کنید نقض به خود یقین نمیتونه اسناد داده بشه. چرا؟ چون وجود و عدم یقین دست خود انسان نیستش که خداوند بفرماید یقین تو رفع نکن. خب تا شک آمد یعنی خودش رفع میشه دیگه، اصلا وجود عدمش دست من نیست. چه یقین میاد؟ وقتی مقدماتش پیدا بشه. چه یقین از من میره؟ وقتی شک بیاد. پس دیگه اراده من در وجود عدم یقین تأثیر نداره که شارعه بفرماید یقین تو نقض نکن. خب دست من نیست، در اختیار من نیست که من یقین رو نقض نکنم. بل المراد نقض ما کان علی یقین من، بلکه مراد از نقض یقین نقض چیزی است، یعنی متیقنی است که بوده است در یقین از اون متیقن. لا تنقض الیقین یعنی لا تنقض المتیقن، یعنی اون متیقن تو نقض نکن. و هو طهارت سابقه، مراد از متیقن هم طهارت سابقه است. اون طهارت سابقه را بگو الان هم هستش، یا بگیم مراد از یقین متیقن است، یا توجیه دوم او احکام الیقین، یا بگیم لا تنقض احکام الیقین، احکام یقین رو نقض نکن. تازه می فرمایم این توجیه دوم هم درست نیست، باز باید یقین رو برای متیقن بگیریم. ول مراد به احکام الیقین لیس احکام نفس وصف الیقین، تازه مراد به احکام یقین هم نمی باشد احکام خود وصف یقین. چرا؟ چون احکام خود یقین با از بین رفتن یقین از بین می رود. اگه حکم مال یقینه تا یقین از بین رفت، تا موضوع از بین رفت، خودش هم از بین می رود. اذ لو فرضنا حکما شرعیا محمولا علی نقض صفت الیقین، زیرا اگر فرض کردیم یک حکم شرعی را که حمل شده بر نقض صفت یقین، این حکم شرعی مال خود صفت یقین است، اینجا مرتفع می شود اون حکم شرعی به شک. قطعا وقتی شک آمد یقین از بین میره، یقین از بین رفت حکم یقینم قطعا از بین میره. مثلا فرض کنید کسی نذر کرده است که اگه یقین داشت به زنده بودن زید 100 تومان صدقه بده. خب تا شک کرد در زنده بودن زید یقین به زنده بودن از بین رفته، شک داره در حیات زید، دیگه اون حکم نذرم خود به خود از بین میرود، چون موضوع حکم نذر یقین به زنده بودن زید بود. کمن نظر فعلا حکم به بقاء متیقن، این در اختیار مسلط هست یا نه؟ حکم به بقاء، الحکم بالبقاء، استصحاب یعنی حکم به بقاء. خب نه، ببینید ما میگیم متیقن مستمر است، حکم کردن به استمرار متیقن در اختیار من هست یا نیست، ولی حکم به استمرار یقین در اختیار من نیست، چون یقین امر نفسانیه. تا شک آمد یقین از بین رفته، دیگه شما چی میخوای حکم کنی به استمرارش؟ چیزی نیست. بله باشه، اشکال نداره. الان نقض صفت الیقین، بله حکم شرعی حمل بشه بر نقض صفت یقین، مرادشون اینه که وجود این حکم بستگی به یقین داره، عدم این حکم بستگی به نقض یقین داره، نه اینکه حکم تعلق گرفته به نقض یقین. ظاهر عبارت همینه، در این نسخه هم همینه، ولی مراد اینه نقض داره. بله، علاوه بر این نسخه ما نقض داره، هر کدوم باشه مطلب درسته. بله، یعنی البته اگر نقض باشه این توهم ایجاد میشه که حکم چطور به نقض تعلق گرفته، ولی نه، مراد اینه که حکم شرعی حمل بشه بر نقض صفت یقین، یعنی وجودش بستگی به صفت یقین داشته باشه، عدمش بستگی به اصلا بستگی به نقض یقین داشته باشه، ولی نقض باشه عبارت رساتره، بهتره. از دو فرض ما حکم شرعی هم، حکم شرعی که حمل بشه بر نقض صفت یقین یا بر نفس صفت یقین بر نفس باشه عبارت رساتره. این ارتفع به شک قطعا، تا شک آمد این حکم مرتفع میشه. کمن نظر فعلا فی مدت یقین به حیات زیده، کسی که فعلا نظر کرده در مدت یقین به حیات زید، اگه یقین به حیات زید داشت صد تومن صدقه بده، حالا که شک آمد یقین از بین میرود، این حکمم به دنبال نقض یقین از بین میرود. پس بنابراین در اینجا هم یقین رو باید به معنی متیقن بگیرید، ولی المراد احکام المتیقن، بلکه مراد احکام متیقن است، المثبتة له، اون چنان احکامی که ثابت شده برای این متیقن از جهت یقین. و هذه الاحکام، خود این احکام متیقن مثل خود متیقن قابل استمرار است. و هذه الاحکام که نفس المتیقن، این احکامی که بر متیقن باره، که بعد مثال میزن مثل جواز ورود در نماز، مثل خود متیقن لحظ استمرار شعنی دون، این احکامی که استمرار شعنی داره که لا یرتفع الا به رافعه، این احکام رفع نمیشن مگر رافعی بیاد. مثلا یکی از احکام وجود طهارت که متیقن شماست جواز ورود در نمازه، یکی از احکام متیقنی که طهارت باشه جواز مست قرآن هستش، مست خط قرآن هست، این حکم مستمره، یعنی تا وقتی طهارت باشه این جواز ورود در نماز، جواز در زدن به خط قرآن هم مستمره. این احکام پس استمرار داره، رفع نمیشود مگر به وجود رافع، مگر اینکه حدث بیاد طهارت رو از بین ببره، نتیجتا حکم جواز مست قرآن هم از بین میره. فإن جواز دخول فی الصلاة بالطهارة، جواز دخول در نماز به طهارت که حکم متیقن است، حکم طهارت است، امر مستقر رو، یک امریست که ثابته، الانیه دوست ناقضه ها، تا این که ناقضش ثابت بشه. و کیفکان خلاصه می فرماین یا احکام در تقدیر بگیر یا مراد از یقین رو متیقن بگیر، حتی از اینجای خلاف ظاهری مرتکب بشی، نسبت نقض به خود یقین درست نیست. و کیفکان پس مراد اما نقض المتیقن و المراد به نقض رفع الید، مراد به نقض متیقن یعنی رفع ید از مقتضای متیقن، نقضش بکن یعنی رفعیت کن ازش، دست بردار از مقتضاش. و اما نقض احکام الیقین یا مراد نقض احکام یقینه، تازه اینجا هم باید یقین رو بنی متیقن بگیرید. ایت ثابت سل المتیقن من جهت الیقین به، یعنی احکامی که برای متیقن ثابته از جهت یقین به اون متیقن. و المراد اینه ازن رفع الید عنها، مراد در این هنگام رفعیت از خود این احکام است، از این احکام متیقن دست بردار، وارد نماز نشو، یا این احکام متیقن رو ثابت بگذار وارد نماز بشو. و یمکن ان یستفاد من بعض الامارات. نکته دوم این است که می فرمایند ما بحث خود روایت رو لا تنقض الیقین رو تمام کردیم، مدعا معلوم شد، لکن ممکن است از روایات دیگر ما قرائنی به دست بیاوریم که نقض رو در اینجا باید به معنای مجاز بعید بگیریم، یعنی رفع الشیء مطلقا، چه ثابت باشه و چه ثابت نباشه. این قرائن رو مطرح میکنم و جواب میدم. قرینه اول، در یک روایت داشتیم بل ینقض شک
يخشى باليقين. نا قد كن شكرا بيقين. نا قد اسناد داده شد به شک. شک یک امر ثابت نیست، شک یک امر متزلزل است، امر غیر ثابت است. پس نتیجه میگیریم نقض به معنای رفع امر ثابت نمیباشد، بلکه به معنای رفع و شیء است مطلقا، که ثابت باشه که ثابت نباشه. یک قرینه. قرینه دوم، باز در روایت داشتیم ولا یعتد بالشک فی حال من الحالات، به شکش در هیچ حالی اعتنا نکنه. این مطلقه، چه شک در مقتضی باشه یا شک در رافع باشه، به شک نباید اعتنا کرد. چه شک در امر ثابت باشه یا در امر غیر ثابت، شد عام و مطلق. قرینه سوم، من کان علی یقین و شک فلینز علی یقین. اینجا کلمه نقض ذکر نشد، حدیث هم عام است. هر کسی که یقین داشت، چه یقین به امر ثابت چه یقین به غیر امر ثابت، فشک بعدن شکر، چه شک در مقتضی چه شک در رافع، فلیمز علا یقینه، به یقینش عمل کنه. این حدیثم عام است، هم شک در مقتضی هم شک در رافع رو شامل میشه. معید آخر، حدیث دیگری داشتیم، اذا شککت سبن علی الیقین، وقتی شک داشتی به یقین صادق عمل کن. اذا شککت مطلقه، چه شک در مقتضی چه شک در رافع. پس از این قرائن نتیجه میگیریم که احادیث و روایات عامه، هم شامل شک در مقتضی میشه و هم شامل شک در رافع. یک قرینه دیگه بود که ما از خارج توضیحش ندادیم، با آمدن آقای فقیه مدرسه تو ذهنمون تداعی معانی کردیم. قرینه دقت کنید، قرینه دیگه اشاره به حدیث مربوط به ماه مبارک رمضان بود، حدیث یوم الشک. در اون حدیث امام فرموده بودند اگه شک داشتی در آمدن ماه رمضان استصحاب کن بقای ماه قبل رو، بگو ماه رمضان و وقت روزه نرسیده است، در آینده خواهد آمد که شک در زمانیات، در امور زمانی شک در مقتضی است، نه شک در رافع. پس امام در شک در مقتضی هم می‌فرماید استصحاب. اینم آخرین قدر. شیخ انصاری از این قرائن جواب می‌دهد. می‌فرمایند اما قرینه اول که نقد به شک تعلق گرفت، اونجا ما میگوییم شک از اموری است که خودش اقتضای بقا دارد، مگر این که رافعی بیاد و او رو رفعش کنه. لذا می‌بینیم در بعضی از امور آدم سالهاست که شک داره، نمی‌دونه این امر واقعیت داره یا نه، آیا در کرات دیگه موجود زنده هستن یا نیستن، سالهاست بشر شک داره. پس شک خودش امر ثابتی است و نحو ثبوت به استقرار داره. بله؟ خب پس یقین هم امر ثابت میشه دیگه، بنابراین درسته؟ پس اسناد نقد به خود یقین درست خواهد بود. خیلی خوب، مرحوم آخوند از همین مطلب و نظیر این مطلب استفاده می کنند. در پایان بحث ما یک جنبندی خواهیم داشت، نظر متأخرین چیه، اشاره به همین مسائل خواهد شد. بله استفاده می کنند، میگن اسناد نقد به خود یقین درست اصلا، یعنی تمام این مطالبی که در این دو روزه از مرحوم شیخ خوندیم متأخرین همش رو رد می کنند. درست دقت کنید. قرینه دوم فرمودن من کان علی یقین فشک. شما گفتید اینجا مطلق است، این عبارت شامل شک در مقتضی و شک در رافع می شود. می فرمایان اولا ما قبول نکردیم که این حدیث مربوط به قاعده استصحاب باشه، گفتیم ممکنه مربوط به قاعده یقین باشه. ثانیاً در ذیل این حدیث لا تنقض الیقین مطرح شده و ممکن است ذیل قرینه باشد بر صدر کلام، از ذیل استفاده کنیم با وجود کلمه نقد حدیث مربوط به استصحابی است که شک در رافع باشه، ذیل قریبه بر صدر باشه. اما قرینه دیگری که گفتن مربوط به زمانیات می باشد، می فرماید اونجا استصحاب در زمان جاری نمی شود که شما بگید زمان از اموری است که اگه درش شک کردیم شک در مقتضی است. نه، اونجا در حقیقت استصحاب ما به صوم برخورد میکنه. ما قبلا یقین داشتیم ذمه‌مون به روزه مشغول نبوده، شک داریم ذمه به روزه مشغول شد یا نه، استصحاب میکنیم عدم اشتغال ذمه را به روزه تا وقتی یک رافعی بیاد. پس نتیجه این که از این قرائن نشد استفاده کنیم، حجیت استصحاب رو مطلقا، بلکه نظر مرحوم شیخ انصاری این است که از روایات با کمک کلمه نقض استفاده کردیم که استصحاب در شک در رافع حجت است، ولی در شک در مقتضی حجت نمی باشد. این عبارت های مقداری زیادتر هم است، ولی مجبوریم بخونیم چون بعدش دیگه خونده نمیشه تا یک 40-50 صفحه اینو تموم بکنیم که انشاءالله دیگه عبارت برای بعد نمانه. بله، حالا اونو همه در عبارت جواب میدن دیگه، اگر قرینه باقی مونده ما توضیح ندادیم تو عبارت جواب داده میشه. و یمکن ان یستفاد من بعض الامارات اراده المعنی الثالث، ممکن است استفاده کنیم از بعضی از امارات و علائم اراده معنای ثالث رو، اون مجاز بعید رو، بگیم مراد از نقد یعنی رفع شی مطلقا، چه امر ثابت باشه یا چه نباشه، مثل قولی علیه السلام بل ینقض الشک بالیقین. اینجا دیگه توضیح نمیدن قرائن رو، ما از خارج توضیح دادیم، بلکه نقض کند شک رو به یقین، نقض به شک اسناد داده شده، شک امر ثابت نیست، پس معلوم میشه مراد از نقض یعنی نقض و شیء مطلقا، چه امر ثابت باشه یا چه نباشه. قرینه بعدی ولا یعتد به شک فی حال من الحالات، در هیچ حالی از حالات به شک اعتنا نکند، این مطلقه، چه شک که در مختزی باشه چه شک که در رافع باشه. و قول امام علیه السلام در اون روایت اصول اربعمه، من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقین، من کان علی یقین فشک مطلقه، شک کنه، شک که در مختزی یا شک که در رافع باشه، فلیمز علی یقین، کلمه نقد نداره، بر او یقینش مشروع کنه، فان الیقین لا یطفع بالشک، کلمه نقد نیست. و قوله اذا شككت فابن على اليقين، اگه شک کردی بنابر یقین بگذار، شک کردی مطلقا، شک در مقتضی یا شک در رافع، فان المستفاد من هذه، استفاده از این قرائن و امثال این قرائن، ان المراد بعدم النقض، مراد به عدم النقض، عدم النقض امر ثابت نیست، بلکه عدم الاعتناء به احتمال المخالف لليقين السابق، به احتمال مخالف با یقین ثابت اعتنا نکن مطلقا، چه این احتمال از باب شک در مقتضی باشه به شک در رافع باشه. نظیر قول علیه السلام، مثل قول امام اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس فی شیء، در یه حالی بودی از این حال به حال دیگه وارد شدی شک کردی، شک به شک اعتنا نکن مطلقا دیگه. و قوله الیقین لا یدخله الشک، قرینه آخر الیقین لا یدخله الشک، سم رؤیه با دیدن ما روزه بگیر، با دیدن ما افطار بکن. اینجا مراد استصحاب در بقاء رمضان، استصحاب در زمانیات است. استصحاب در زمانیات شکی در مقتضیه، فان مورده او استصحاب بقاء رمضان، مورد این روایت اخیر استصحاب بقاء ماه رمضان است. و شک فیه لیس شکن در رافع، شکی در استصحاب بقاء رمضان شکی در رافع نیست کما لایت رو، بلکه شکی در مقتضی هست. این از کنم که قرائه ولیکن الانصاف ان شیئا من ذلک لا یصلح لصرف لفظ نقض عن ظاهره، لیکن انصاف این است که هیچ کدوم از این قرائن صلاحیت ندارد برای تغییر دادن لفظ نقض را از ظاهر خودش. این قرائن دلالت نمی کند که بگیم مراد از نقض رفع شیء از مطلقا، چه شکی در مقتضی چه شکی در رافع. چرا؟ لان قوله بل ینقض الشک بالیقین معناه رفع الشک. قرینه اول نقض کن شک را به یقین، معناش اینه رفع کن شک را. خب شک از امور ثابتی است که در رافع نیاد در طرف نمیشه، لان الشک من ما اذا حصل، شک از چیزایی است که تا وقتی حاصل شد رفع نمیشود مگر به رافعی، یعنی شک از امور ثابته هستش. سالها انسان در یک امری شک داره، این شک ثابت باقی مونده است مگر اینکه رافعی بیاد، پس اینجا وجود مقتضی مسلمه، شک در رافعه. و اما قوله من کان علی یقین فشکه، اما قرینه دوم به اطلاق من کان علی یقین فشکه تمسک کردیم، شک مطلق، شک در مقتضی، شک در رافعه. فقد عرفت انه، پس شناختی که اولا این من کان علی یقین مثل اون معید بعدی اذا شککت فبن علی الیقین، این دو تا حدیث غیر ظاهر ظهور در استصحاب ندارن، اینا مربوط به قاعده یقین هستن. یا بل من کان علی یقین مربوط به قاعده یقین است، اون اذا شککت فبن علی الیقین مربوط به قاعده اشتغال است، ظهور در استصحاب نداره. یک جواب ثانیه، ما امکان ان یجعل، با اینکه زیل روایت رو میتونیم قرینه بر صدر روایت بگیریم، ما امکان ان یجعل قوله، با اینکه ممکن است قرار داده بشه قول امام ان الیقین لا ینقض بالشک او لا یدفع به، یقین به شک نقض نمیشود، این قرینه باشد ال اختصاص صدر روایت به موارد نقض، قرینه باشد بر اینکه صدر روایت هم اختصاص دارد به موارد نقض، نقض یعنی رفع الامر ثابت، پس باز حدیث مربوط به شک در رافع میشه. مع ان الظاهر من المزیه، و اینکه در همین حدیث داره فلیمز علی یقینه، مزیه بر یقین یعنی چه؟ یعنی بر اون شیئی که در سابق وجود داشته مستمره بر طبق اون مشو کن و گذر کن تا وقتی رافعی بیاد. پس از کلمه مزیه هم میتونیم استفاده کنیم که مراد شک در رافعه. مع ان الظاهر من المزیه، ظاهر از کلمه مزیه فلیمز علی یقینه الجری علی مقتضی داء السابق، عرض کنم که گذر کردن و جری کردن و مشی کردن بر مقتضای اون انگیزه سابق است. و عدم الوقت توقف نکردن الا للصارف، مگر اینکه مانع بیاد، پس مراد با شک در مانعه. نظیر قول امام علیه السلام اذا کسر علیه السهو فمز علی صلاته، اذا کسر علیه السهو فمز علی صلاته، بعد اذا کسر علیک السهو فمز علی صلاته، وقتی سهو زیاد میکنید بر نماز گذر کن، یعنی همون نماز قبلی رو مستمر ادامش بده. مراد از انزه، مراد از مضی، یعنی جری کردن بر طبق چیزی که از قبل ثابت بوده. به نحوی این روایت فهو بعیدا مختص به ما ذکرنا، اینم اختصاص به ما ذکرنا داره که شک در رافع باشه. و اما قوله اون شاهد اخیر الیقین الله لا یدخله شک، اونجا که یقین داخل شک نمیشه، روزه بگیر با رؤیت هلال، فتفرع الافطار للرؤیت علی، پس فرع قرار دادن افطار را برای رؤیت اون هلال، اینکه وقتی افطار کن که ماه رو ببینی، من جهت استصحاب الاشتغال به صوم رمضان، مراد استصحاب اشتغال به صوم رمضان است، نه اینکه خود استصحاب در ماه رمضان جاری می شود که از امور زمانی باشه، از جهت استصحاب اشتغال به صوم ماه رمضان است الا ان یحصل الرافع، تا اینکه رافع پیدا بشه. پس اینجا استصحاب تعلق گرفته به صومی که امر زمانی نیست، تا اینکه شما بگید شک در مقتضی هست. و بالجمله فالمتأمل المنصف، کسی که تأمل کنه در این روایات و انصاف داشته باشه معلوم میشه متأخرین از ایشون هیچ کدوم انصاف نداشتن دیگه، که غیر این حرف رو میزنن. فالمتأمل المنصف به قول شیخ انصاری یجد ان هذه الاخبار، نیابت این اخبار لا تدل و دلالت نمی کند علا از یاد من اعتبار یقین صادق، اخبار دلالت نمی کند بر بیشتر از معتبر بودن یقین صادق در نزد شک در ارتفاع به رافعه. این اخبار میگن یقین صادق وقتی حجته که شک در رافع داشته باشی، اگه شک در مختزی داشته باشی این اخبار حجت نمی باشد. این مدعای مرحوم شیخ از کسیم دیگه وقتی توضیح بدن متأخرین همه بعد از مرحوم شیخ، مرحوم آخون، مرحوم نائمی، مرحوم هاشم، آقایون دیگه، همه آقایون بل اتفاق میگن با کمک قرائن مختلفه و متعاضده اثبات میکنن که مراد از اسناد نقد به خود یقین درسته، یقین هم به ثابت و مستقر است، این گونه مجاز گویی در کلام وجود نداره، مراد از نقد هم در اینجا رفع و شیء است مطلقا، چه شک در مقتضی چه شک در رافع. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ادله اقبال خونده نمیشه، میریم به بحث تنبیهات استصحاب صفحه 371 با این کتابای قدیمی.